بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بارئ الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه نورانی بفرماید مجلس ما رو مورد رضایت خاص حضرت قرار بدهد ان شاء الله ما رو از یاوران و شهدای رکاب حضرت بقیت الله مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتسلرون و کان ربک بصیرا. در این آیه شریف خدای متعال می فرماید ما شما رو مورد امتحان قرار میدیم به وسیله بعض دیگر. یک گروهی زمینه ابتلا و امتحان برای گروه دیگری رو فراهم میکنن، خدای متعال اونها رو وسیله ابتلای دسته قرار میده و شاید مقصود همین درگیری است که بین مؤمنین و جبهه کفار و منافقین وجود داره و از ما خدای متعال در مقابل این سختی ها صبر میخواد. اتصبرون، آیا شما پای این امتحان الهی تحمل و صبر میکنید تا به نتایجش هم برسید؟ اگر صبر کنیم نتایج فوق العاده ای نصیب ما میشه، ولی سوال این است که اتصبرون، آیا ما میتونیم صبر کنیم؟ و کان ربک بصیرا، پروردگار تو از ازل میدانسته که چه کسانی پای عهد خدا میایستند و صبر میکنند و تحمل میکنند. صابرین رو از غیر صابرین خدا متعال میشناخت. خب حالا شاید باز برگردم آیه رو ترجمه کنم. این آیه رو خوندم به خاطر یک روایتی که ذیل این آیه شریف نقل شده. روایت این است که فرمود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و وجود مقدس امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین رو جمع کردن در یک در خانه خودشون ظاهرن، بعد درب خانه رو هم بستن که دیگران محرم این صحنه نیستن. فرمودن جبرئیل اینجا تشریف دارن و یه پیغام می آوردن، فرمودن که ما میخوایم شما رو مورد ابتلا شما اهل بیت رو و امتحان قرار بدیم با دشمنانتون، آیا شما حاضرید بپذیرید یا نه؟ البته اینم به خاطر موقعیت خاص معصوم هست که در این امور خدای متعال بر اساس رضای او عمل میکنه. در مورد ما خیلی وقتا اینجوری نیست. نقل است که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر خدای متعال چنین چیزی رو از ما طلب کنه ما میپذیریم و امیدوار به ثواب و فضل الهی هم هستیم که خدای متعال در مقابل این تکلیفی که رو دوش ما گذاشته حتما پاداشی بهتر از عمل خدا میده. وقتی این رو قول دادن و پذیرفتن گویا مطلب تمام شد. خدای متعال قراری میخواست، این قرار بسته شد و تمام شد. در این روایت از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گریستند به طوری که صدای حضرت از بیرون حجره شنیده شد. یعنی دیگه تمام شد، یه ابتلایی بود، عهدهایی بود، اون عهدها رو ائمه با خدا متعال بستن و بنا شد دیگه محقق بشه. بعد این آیه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن تصبرون و کان ربک بصیرا. ما بعضی از شما رو وسیله فتنه بعضی دیگه قرار دادیم، یعنی امیرالمؤمنین مورد ابتلا و امتحان هستند، سید الشهدا هستند و همینطور اتصبرون و کان ربک بصیرا. خدا میدانست که شما اهل بیت علیهم السلام پای عهدشون ایستادن. در روایت است که حضرت فرمود که ما دو دسته هستیم در باب پروردگارمون، با هم نزاع داریم، نزاع ما سر دنیا نیست، ما ایمان به پروردگار داریم و دسته دوم ندارن. فرمود جدم با ابو سفیان درگیر بود، پدر بزرگوارم با معاویه درگیر بود امیرالمومنین علیه السلام، و فرزندم امام زمان هم با سفیانی که از همین دسته است. یک جریان این طرفه از ابو سفیان و ادامهشون تا سفیانی، یک تر جریان هم این طرف کار هست، وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین و این درگیری هست و این فتنه و امتحان هست. اصل ابتلا و امتحان هم توی این صحنه مال معصوم هست. اونها با خدا قرار بستند که پایین ابتلا و امتحان بیستند. این نکته رو اینجا قبلا اضافه بکنم که اگر معصومین در این دنیا آمدند و تحمل سختی ها رو میکنند، عمدتاً برای دستگیری از ماست و عبور دادن ماست، برای اینکه ما تو این دنیا غرق نشیم، زمینگیر نشیم در مقابل فتنه های شیطان. آمدند و بلا رو تحمل میکنند تا ما رو به سلامت از این وادی دنیا انشالله عبور بدن. و در روز قیامت هم همینطوریه. روز قیامت که همه رشته ها قطع میشه، هممون همدیگر رو گم میکنیم اونجا. یه اومی افر رو نرو منخی و امهی و عبیه و صاحبتهی و بنی، همه از هم فرار میکنن. اونجا یک کس میاد همه ما رو جمع میکنه، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام هست. فرمود روز قیامت منادی ندا میدهد که اینه خلیفت الله فی عرضه، خلیفه خدا در روی زمین کجاست. از باطن عرش ندا میدهند. در این روایت از حضرت داوود سلام الله علیه علی نبی نبا علیه و علیه السلام برمیخیزن، چون ایشون قرآن در بابشون میفهمد جناب داوود مقام خلافت داشت. انا جعلنا که خلیفتا. بعد ندا میاد که اینجا مقصود شما نیستید، اون صاحب خلافت کلیست. وجود مقدس امیرالمومنین تشریف میارن تو محشر. بعد ندا داده می شود هر کسی در دنیا دنبال سر حضرت حرکت کرده و از نور حضرت استفاده کرده، از پرتو نور حضرت بهره برده، الان هم دنبال سر حضرت حرکت کند. حضرت همه پیروان خودشون از اول تا آخر، از اول عالم تا آخر، از امم انبیاء گذشته تا همین امت، همه رو می برن در درجات بهش قرار می دن. بعد میگن حالا بقیه هم دنبال ائمه خودشون برن. اناعت میکنید. اونجا قرآن فرماید که استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، ائمهشون از پیروان خودشون تبری میجوان، میگن شما بی خود آمدید دنبال ما، با شما کاری نداشتیم، که اینجا هم برای شما کاری نمیتونیم بکنیم. حالا غرض هم این است، ببینید این ائمه که آمدن اینجا با عهد و قرار دستگیری از ما آمدن و بنایی هم که با خدا گذاشتن برای تحمل سختی ها، برای دستگیری ما، برای اینکه راه برای ما آسان بشه، ما بتونیم در پرتو اونها راه رو پیدا بکنیم. اگر امیرالمومنین علیه السلام در مقابل جریان‌های انحرافی دوران خودشون نمی ایستادن، اون جریان ها همه ما رو برده بود. اگر سید الشهدا نمی ایستادن، همه ما رفته بودیم، الان احدی از ما اینجا نبودیم، ما هم تو جبهه شیطان بودیم. این کاری که حضرت کردن برای عبور دادن ماست. این تعبیر در عرض کنم لحوف مرحوم سیرم طاووس هست، من اونجا دیدم که وقتی حضرت بیعت نکردن با یزید، وقتی حاکم مدینه والی مدینه از حضرت خواست بیعت کنید، یزید گفته بیعت کنید، حضرت بیعت نکردن، از مدینه خارج شدن به سمت مکه، سران جن آمدن محضر سید الشهدا، عرض کردن آقا شما برگردید، ما میریم کارو تمام میکنیم، احتیاج به شما نیست. حضرت فرمود اگر بنابر اینجور تصرفات باشه من از شما تواناترم، ولی من معقل و پناهگاه مؤمنین هستم، من بعد این راه رو برم تا مؤمنین تو عالم یه پناهی داشته باشن. عنایت کردیم. در روایت است در غروب عاشورا نصر مشرف شد به صحنه کربلا، خدای متعال حضرت رو مخیر فرمودن بین پیروزی و شهادت. اگر بخواید پیروزی رو به شما نصیب میکنیم، هیچی هم از مقام خودتون کم نمیکنیم. حضرت عرضه داشتن یا فرمودن که نه، ما سر عهد خودمون با خدای متعال هستیم، هیچی از مقامشون کم نمیشد، ولی ما تو عالم گم میشدیم. در همین زیارت اربعین شما این تعبیر نورانی رو خوندید، و بدل مهجته فیکه، خون دلش رو داد. ما وقتی میخوایم یک کسی رو هدایت کنیم حد اکثر باش حرف میزنیم، درسته؟ حضرت داره که دست ما رو بگیره، خون دل خودشو داده، اهل بیتشو برده به اسارت، لیستنقض عبادک من الجهاله، تا بندگان تو رو از جهالتی که دستگاه شیطان و دشمنان ایجاد کردن نجات بده، و حیرت الضلاله، تحیری که ناشی از زلالت هست، زلالت یعنی سردرگمی، گم شدن. شیطان کارش اینه ما رو گم کنه. چجوری گم میکنه؟ وقتی انسان از امامش جدا شد تو عالم گم میشه. خیلی از شما با زیارت جامع کبیر معنوسید، انشاءالله هر روز بخونید و میخونید، اونجا تعبیر اینه، ول من فارقکم، کسی از شما جدا بشه گم میشه تو عالم، هر کی باشه، فیلسوف هم باشه گم میشه. شیطان خیلی تواناتر از این است که ماها بتونیم از دستش در ریم. فقط اون چیزی که میتواند ما رو نجات بده این است که ما در سایه امام حرکت کنید، و الا اگه دنبال امام داریم گم میکنه شیطان ما رو. فرمود به حضرت آدم، من با شما یه چراغ هدایتی میفرستم، نگران نباشید، ابلیس هست، قواش هم هستن، ولی من اتبع هدای فلا یضل فلا یشقی. اگر دنبال این هدایت و امام حرکت بکنید، این چراغ هدایت، گم نمیشید، عاقبت به شر هم نمیشید. پس ببینید امام حسین علیه السلام خون دل خودشو داده که ما را از زلالت و اون حیرتی که ناشی از گم شدگی است. ما وقتی از اماممون جدا شدیم، گم شدیم، مبتلا میشیم به یک حیرتی، سرگردانی که در روایات گاهی تشبیه میکنه مثل گوسفندی که از گله خودش گم بشه، از چوپانش جدا بشه. این ابتلا مبتلا به سرگردانی میشه. چوپانا ازشون بپرسید اون خیلی خوب توضیح میدن، واقعا متحیر میشه. بعد از حیرت هم تومه گرگ میشه. مؤمن اگه از امام خودش جدا شد، اول زلاله بعد شقاوته. حضرت خون یک سرگشتگی تو عالم ایجاد کرده بودن، مردم امامشون رو گم کردن. میدونید علامت گم کردن امام چیه؟ گم کردن امام یعنی این، یعنی در زمان معاویه، اینو ابن عبدالحدید معتزلی نقل میکنه، میگه در 70,000 منبر وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین رو لعن میکردن. وقتی خبر رسید که حضرت در محراب عبادت شهادت شهید شدن، مردم شام میگفتن مگه حضرت نماز میخونده که تو محراب عبادت کشته شد؟ امامشون رو گم شدن، نه اینکه امام گم شده، اونها گم شدن. شیطان کارش اینه. حضرت خون دل خودش رو داد، لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت زلاله. یه روایت خیلی عجیبیست، خیلی خیلی عجیب. این روایت با تفاوت‌های مختلفی نقل شده، چندین روایت هست که امیرالمومنین تصرفی کردند، حالا تعبیری که در یکی از روایاتش هست اینه که یک خانومی با همسرشون نزاع داشتن، آمدن نظر از تستمیر برای حل منازعشون. ظاهرن بعد از جنگ نهروان و خوارج و این هم بود که گویا حضرت دوباره داشتن لشکر آماده میکردن برای حرکت به سمت شام و درگیری مجدد با معاویه که زیر پا گذاشته بود اون تعهدنامه رو. این آمدن برای قضاوت در محضر امیرالمومنین، این مرد صداشو بلند کرد و به همسر خودش تو دادگاه در محضر حضرت. ظاهرا این مرد از خوارج هم بوده اونطوری که تو این نقل است. حضرت یه جمله بهش گفتن اخسر سک و کلب، حالا وقتی شلوغ میکنه برای اینکه آرامش کنن اینجوری بهش خطاب میکنن. خیلی عجیبه، تو قرآن هست یه دی به خدا میگن خدا ما رو برگردونشون اخسر. حضرت وقتی یه جمله رو گفتن این تبدیل شد برگشت. خیلی حالا تعبیر عجیبیه، اینا بعد معنا بشه، چون اگه معنا نشه گاهی تو ذهن بعید میاد، ذهن کاری نیست، اینا کارهای دم دستیه. تبدیل شد به کلب و سگ این آدم. یه کسی اونجا به حضرت گفت آقا شما که اینجور قدرت دارید با یه اشاره میتونید کارو تغییر بدید، چرا شما تحمل میکنید معاویه رو؟ حل کنید مسئله رو. در یه نقلی از حضرت من اون رو اراده کنم از همینجا او رو از رو تختش میتونم سرنگون کنم، خالی نداره که اراده کنم او رو میتونم اینجا حاضر کنم. در این روایت خاصی که من عرض میکنم یه تعبیر عجیبی هست، همی فهمودن من اگر از خدا بخواهم دردم او رو اینجا حاضر میکنه. این دیگه بالاترین اسم اعظم ها، یعنی مقام استجابت دعا، هر چی بخوای خدا اجابت کنه، این بالاترین اسم اعظمه. من اگه بخوام با یه دعا میتونم دهنم رو باز کنم خدا او رو حاضر میکنه اینجا، اراده کنم بخواهم خدا حاضرش میکنه. این دیگه خیلی لطیف هم است، هیچ کسی هم تو این نمیتونه تردید کنه. از میگم من مستجاب دعوه که هستم، بخوام تا حال هر میشه. خب چرا حالا دعا نمی کنید؟ سید و شهدا دعا کنن کار تمامه، چرا دعا نمی کنید؟ حضرت فرمود ولیکن ما خزان و خزانه دار خدا هستیم. خزان الله لا علی ذهب ولا فضه، نه اینکه گنج طلا و نقره داریم، این که قارون هم داشت. پس خزانه دار خدا هستیم یعنی چی؟ علی اسرار تدبیر الله، ما خزانه دار اسراری هستیم که خدا با اون اسرار عالم رو تدبیر میکن. لا علا ذهب ولا فلافزه بل علا اسرار تدبیر الله، ما خزانه دار تمام اسراری هستیم که خدا متعال با او عالم رو پیش میبره. لذا هیچ عجله نمی کنیم، اسرار دست ماست. میدونیم چرا باید عاشورا پیش بیاد، میدونیم چقدر باید بگذره. لذا امیرالمومنین علیه السلام بعد از این که کار تمام شد و بیعت کردن با دیگری، ابو سفیان عباس عموی حضرت امیر رو برداشت سلام الله علیه مجمعین، آمد محضر حضرت گفت آقا شما بیاید ما مردم رو میاریم با شما بیعت کنن. حضرت یه جوابی دادن به عباس، فرمودن عمو جان این طوری نیست، مردم با من بیعت نمی کنن، این نص قرآنه، حسب الناس ان یتلکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فتنه پیش میاد و جدا میشن. در روایت از سجود مقدس نبی اکرم مکرر از خدا درخواست کردن، در یه جریانی به امیرالمومنین فرمودن یا علی من دیشب هزار مطلب از خدا برای خودم و برای شما خواستم، 999 تاش داده شد، آخرش خدا فرمود این نمیشه. گفتم مردم دور حضرت جمع بشن تفرق نشه. اعتصموا بحبل الله جميعا، ولا اگر بخواد یه امت واحدهی درسته باید حول حبل الله باشه، حول امیرالمومنین باشه، بقیه ظرفیت این رو ندارن. حضرت فرمودن که اینو خواستم، خدا فرمود که این نمیشود. نه اینکه دعای نبی اکرم مستجاب نیستا، یعنی با یه تأخیری میشه. چرا؟ چون باید صفا جدا بشه. نمیشه که تو محشر وقتی حضرت میان شمر با مالک اشتر یه جا باشن دور حضرت امیر باشن. میدونید تو جنگ صفین شمر از خوارج دیگه جزء لشکر حضرت امیر بوده، اگه این امتحان پیش نیاد باید شمرم با مالک اشتر بیاد دیگه و خیلی های دیگه، فرمود این باید امتحان پیش بیاد. حضرت اون این نمیشه، عمو جان من نمیام. به ابو سفیان یه جواب دیگه ای دادن، فرمودن تو کارت فتنه. حالا تلویان گفتن کارتو فتنه‌گریه، تو نمیتونی مردم از این فتنه عبور بدی، تا آمدی این فتنه رو حل کنی خودت یه طرف فتنه ای. بعد یه نکته ای فرمودن، فرمودن اگه من در خطبه پنجم نهجت بلاغه است ببینید، فرمودن اگه من الان قیام کنم اقدام کنم میگن حریص بر حکومت، سکوت کنم میگن حقش رو بردن میترسه از من. فرمود حیات بعد اللتی یا ولتی، بعد از اون صحنه هایی که از من دیدید من از مرگ میترسم. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به فدی امه، به خدا قسم که پسر ابی طالب اونسش با مرگ از اونس طفل با مادر و سینه مادر بیشتره. بعد فرمودن ولی من یه مطالبی میدونم، مطالب پوشیده و مکنونی پیش من هست که اگر پرده ازش بردارم همتون مثل تناب دلو در چاه عمیق به لرزه میفته. حالا این تشبیه حضرت هم خیلی تشبیه عجیبیست، یعنی بودن خیلی فتنه ها در راهه، شما بیخبرید دیگه، تمام شد، تا اون فتنه ها از سر نگذره دوران ظهور و تحقق مجدد حکومت حضرت نخواهد شد. پس غرضم چیه؟ حضرت فرمودن که من اگه دعا کنم الان بساط ماویه جمع بشه جمع میشه، ولی ما خزان خدا هستیم، خزینه داریم، اون گنجی هم که پیش ماست که پیش کسی دیگه نیست، الا اسرار تدبیر الله، اسرار تدبیر پیش ماست، ما میدونیم چرا اینجوری میشه عالم، صبر میکنیم. بعد حضرت این آیه رو خوندن، گفتن خدای متعال وقتی ما رو توصیف میکنه میفهمد عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول. ائمه هدات مسئولین در جامعه کبیره هم خوندید این آیه به ائمه تعویل شده، بن عباد مکرم منن، مورد کرامتن، شاید این کرامت همینه، تمام اسرار تدبیر پیش اوناست چون عبدن. ولی لا یسبقونه بالقول، دهن اونم بدون اجازه خدا باز نمی کنیم، دعا کنیم کار تمامه. وجود مقدس امام زمان مظهر اتم اینه، هر وقت سر به سجده بذاره من یجیب دعا مستجاب میشه، ظهور محقق میشه، ولی صبر میکنه تا احساس کنه خدا راضیست، خدا که اجازه داد حضرت سر به سجده میذارن اجازه ظهور داده میشه. اولیاء خدا اینجوری هم 14 معصوم دیگه اقله اینجا هستن. موسی کلیم قبلا هم میتونست این کار کنه، ولی صبر میکنه خدا بهش اجازه میده، میگه حالا دریا رو بشکاف برو، دریا رو موسی میشکافه به اذن الله، ولی قبل از اون این کارو نمیکنه، وقتش که برسه این کار رو میکنه. ببینید این امام این حضرت فرمود اینجوری هستیم، ما اسرار تدبیر خدا دست ماست، ما عباد مکرم خدا هستیم، ما عجله نمیکنیم، صبر میکنیم، وقت کار رسید انجام میشه. من این خیلی از این روایت من لذت بردم، خیلی بیان بلندی است، از اون من بخوام میشه همه چی، حتی اقلش دعا کردنه دیگه، هر چی بخوام میشه، ولی ما اسرار تدبیر الهی رو میدونیم، لا یسبقونه بالقول، حتی در دعا کردن سبقت نمیگیریم، هر وقت خدا خواست اون وقت دستمون بالا میبریم کار درست میشه. پس ببینید اولیاء الهی معصومین بلای این عالم رو به خدا قول دادن تحمل کنه، نه برای شفاعت و عبور دادن ماست. اگر صدیقه طاهره اون امتحانات و ابتلاعات سخت رو تحمل کردن، امیرالمومنین حضرت سید امام مجتبی سلام الله علیه، سید الشهدا سلام الله علیه و تک تک معصومین به خاطر این هست. حالا ببینید اینها قراری که با خدا بستن، اونها سر قرارشون هستن، بیش از اونی هم که خدای متعال ازشون خواسته تحمل میکنن. امیر المومنین در ماجرای امتحانات و ابتلاعاتی که پیش آمد یه تعابیر عجیبی صبر کردن در ماجرای آتش زدن خانه حضرت و هجوم به خانه حضرت که خیلی امتحان سنگینی بود. سلمان که خودش دارای اسم اعظم اهل سر فرمود امیر المومنین و وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، مرتب از اسرار الهی با سلمان میگفتن، یعلمانه من مکنون سر الله، از اسرار پوشیده. یه همچین آدمی همه چی در اختیارشه، اما امیرالمومنین اونقدر تو این ماجرا صبر کردن که سلمان در دلش یه نقطه گذشت در روایات است که چرا امیرالمومنین که صاحب اسم اعظم کلی هستن و همه عالم در اختیار ایشون هست، عرض کردم بخوان همه چی تمام میشه، چرا تحمل کردن این صحنه رو؟ دیگه چه اتفاقی باید بیفته؟ چون نمیدونم، خیلی ماجرا از این بود دیگه. نمیشه بگی حدک صدیقه کبرا یعنی چی، حدک حضرت زهرا، خیلی اطلاع عجیب. حضرت چرا صبر میکنن که امیرالمومنین بهشون گفتن سلمان چی در دلت گذشت، بیعتت رو به من تجدید کن؟ میگم این چیزی نیست که هیچ شکی در حقانیت حضرت نکرد، ولی در دلش گذشت حضرت صبر میکنن با اینکه همه عالم در اختیارشون. خیلی ببینید، ولی امیرالمومنین استوار ایستادن، سید الشهدا علیه السلام ایستادن، صدیقه طاهر سلام الله علیه ایستادن در زیارت ناحیه مقدسه. خونده اید لقد عجبت من صبرک ملائکه السماوات، ملائکه آسمان ها تعجب کردن که چقدر سید الشهدا صبر میکنه. عجبت من صبرک ملائکه السماوات، اونا پای عهدشون ایستادن. شک نکنید برای دستگیری ما و هدایت ما رفتن وسط بلا که دشمن رو دور کنن، شیطان و قوای شیطان رو مهار کنن، جهنم رو خاموش کنن، مؤمنین تو این دنیا سالم، اونایی که دلشون میخواد راه خدا رو برن سالم بتونن برن. اگر این اتفاق نمی افتاد، احدی از مؤمنینی که میخوان راه خدا رو برن نمیتونستن برن. شیطان هم اون موقعی که رجز خون گفت همه رو جهنمی میکنن الا مخلصین الا معصوم، مقصود ما همین شما همین مؤمنینی بودن که الان دور برای امام حسینن، مقصود همین ها بود، روایت داره مقصود شما بود. همینجا رو ندیده بود، خیال میکرد ما رها میشیم، نمیدونست که بعد از صد امام حسین عبور کنه تا ما رو جهنمی کنه، و نمیتونه از صد امام حسین عبور کنه. اگر ما بودیم همه ما رو میبرد، شک نکنید، با یه وسوسه همه منو میبرد، یه موج میانداخت میرفتیم، یه امواج بزرگی میفرسته، از سر هزاران آدم یه دفعه میگذره، یه فتنه درست میکنه، یه میلیون آدم رو جهنمی میکنه. او تلقیش این بود که ماها طرفشیم، گفت همه رو جهنمی میکنن. ولی بعد اهل بیت اومدن تو میدون برای دستگیری، حالا بعد از صد امیرالمومنین نبور کنه، میخوره به این صد. ولی وقتی با درگیر میشه، بلای برا حضرت پیش میاد، حضرت میفتن وسط بلا که ما به مقصد برسیم. نهایت کردیم، حضرت زهرا میان وسط ابتلا که ما به مقصد برسیم، این جهنم رو خاموش کنن. دیدید مثل موسی، حضرت ابراهیم خلیل، او رفت تو دهن آتش نمرود رو خاموش کرد، او رفت بتکده رو ویران کرد، بعد مردم موحد شدن. مثل حضرت یوسف، او تحمل کرد، صبر کرد، تهمتش رو به جان خرید، زندانش رو به جان خرید، تا یه قومی موحد شدن. داستان اهل بیت اینجوری، اونا تحمل رو میکنن، یعنی اونها در این بلایی که برای هدایت و شفاعت با خدا قرار بستن که تحمل کنن تا عالم عبور بدن، مؤمنین عبور بدن. اونایی که نمیخوان راه حق برن، نمیخوان، بنا نیست که مجبور باشه. لایک راه بدین، یعنی خدای متعال در بندگی خودش کسی رو مجبور، ما بشر رو مجبور نمیکنه. سماوات و ارض اینجوری نیستن، و خدای متعال قرآن میفهمد قل نال سماوات از قال، حالا غلط نخونم، به آسمان و زمین خدا فرمود اعتیا تو ان او کرها، میاید یا به زور ببریمتون؟ گفتن نه، عطاینا طاهین، ما با سر میایم، چرا به زور ببریم؟ چی بهتر از بندگی تو؟ ولی در باب انسان که رسیده میفرماد که لایک راه بدی، شما مجبور نیستید خدا رو بندگی کنید. اونایی که نمیخوان خدا رو بندگی کنن که راه سواست، اما اونایی که میخوان خدا رو بندگی کنن، این طرف جبهه شیطانه، نمیذاره، وسوسه میکنه، فتنه های بزرگ میکنه. الان ببینید دنیای غرب یه تمدن درست کرده، همش بوی شیطنت میده. هر ورش نگاه میکنی یه سازیست، یه دعوت به دنیاییست، یه لهویست، یه لعبیست، نمیشه دیگه، از این گیر در میره گیر بعدیه. شما واقعا محرم رو بردارید، کسی میتونه در بره از دست شیطان؟ شما خودتون انصاف بدید دیگه. اگه دهه محرم نباشه کسی میتونه مؤمن باشه؟ پس ببینید معصومین برای عبور دادن ما از این فتنه، اونایی که میخوان آدم باشن، اونایی که میخوان مؤمن باشن، همه چیزشون رو گذاشتن. مثلا مهجت حبوب که خون دلش رو داده، عزیزترین عزیزاش رو آورده شهید شدن. خیلی کار سخته ها. میگم پیغام آمد اگر بخواد پیروزتون میکنیم، هیچی هم از مقام خودتون کم نمیکنیم. ولی ما از دست میرفتیم دیگه. حضرت فرمودن نه عرضه داشتن، نه من سر عهدم هستم، من قول دادم شفاعت کنم، من قول دادم دستگیری کنم. پس ائمه پای مصیبت خودشون ایستادن، سخت در این صحنه رو تحمل کردن. این جمله رو من از یه عزیزی موقع شنیدم اینطوری معنا میکرد، به نظرم معنای خوبی است. فهمو سید الشهدا علیه السلام تو گودی قتلگاه یه بیانی دارن، همتون خوندید دیگه، دامنشو تکان داده دیگه، هر چی داشته در راه خدا داده، خودش هم مجروح، تشنه، گرسنه، خون از زخمای بدنش جاریه، یه لشکر هم حضرت محاصره کردن، خیمه‌هاش هم در معرض هجوم دشمنه. وقتی هم میامده اهل بیتش عطشان بودن، قصه‌دار بودن، اشکاشون رو دیده و آمده. درست تو گودی قتلگاه یه جمله‌ای داره، همتون میدونید، وقتی صورت رو به خاک گرم کربلا گذاشت، عرضه داشت الهی رزن به قضاءک تسلیما لامرک، من در مقابل قضای تو راضیم، لذت میبرم هرچی تو حکم کنی، نه صابرم، راضیم، تسلیم فرمان تو هستم، در دل من ذره خلجان نمیشه چرا خدای متعال این تقدیر رو برای من کرده، تسلیما لامرک. لا معبود است با، چون معبودی جز تو نیست، من برای کی با تو درگیرشم، برای چی به تدبیر تو راضی نباشم، مگه مقصدی غیر تو هست که به خاطر اون مقصد با تو درگیر بشم؟ راضیم، تسلیم محضم، تو دلم هم خلجانی نمیشه. بعد یه جمله دارن، یا قیاسن ای کسی که دست کسانی که استغاثه میکنن میگیری، که انهو دست من رو بگیر. این جمله آخر مال چیه؟ یه عزیزی معنا میکرد، خوب معنا میکرد، گفت حضرت نگران بودن مثل داستان حضرت ابراهیم همینجا بگن تمام شد کار، از صدقت هر رویا دست از ابراهیم رو نگرفتن، گفتن تو به وظیفه‌ای که در خواب دیده بودی عمل شد، تو همینجا بود، بنا نیست اسماعیل رو قربانی بکنید. حضرت کنده او به خدا عرضه میدارن نکنه کار برگرده بفهمید تمام شد، نه ما هستیم، هنوز من زنده ام، هنوز سرم از بدنم جدا نشده، هنوز بقیه رو نیزه ها نرفته این سر، هنوز اهل بیتم اسیر نشدن، هنوز من در کوفه و شام نرفتم. ببینید پس سید و شهدا پای عهدشون ایستادن بیش از اونی که خدا میخواست. مهم اینه که ما چه کار میکنیم. ما هم کنار اماممون میستیم، میشه ما سطحمون رو جدا کنیم. حضرت وقتی میرفتن به سمت کربلا همه رو دعوت کردن، درسته؟ از مکه آمدن بیرون روز هشتم ذی‌حجه، بیان حضرت رو خوندید، اونجا میگن که من کان باذلا فینا محجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. اونی که میخواد به خدا برسه آماده است، باید خون جانش رو کف دست بگیره با ما بیاد، کوچ کنه، ما هستیم، ما میبریم میرسونیم، همینطوری که حبیب رو رسوندن، هر رو رسوندن، اینا یک درجه که نداشتن، یکی از قبل آمده، یکی دیرتر آمده، یکی برای همه رو رسوندن، درسته؟ با ما بیاد میرسونیمتون، درست؟ به همه گفتن، به ما هم گفتن، ما هستیم، ما هم حاضریم. کنار حضرت بودن البته لوازمی داره، اصل سختی کار مال حضرته، حضرت هم احتیاج به ماها نداره، کسی خیال نکنه حضرت به ما نیاز دارن، حضرت از ما دستگیری میکنن، بار ما رو برمیدارن، باری رو دوش امام، باری رو دوش احدی نمیگذاره، امام بار برداره، بار دیگرانو میکشه، نه اینکه بار میذاره رو دوش دیگران. سید الشهدا شب عاشورا به کیا گفت پاشید برید همتون حفظید؟ به کیا گفت پاشید برید؟ من روم نمیشه بگم به کیا گفت پاشید برید، تا حبیب و مسلم ابن اوسجه و ایناشو میشه گفت، به بنی هاشم هم گفت پاشید برید. یعنی چی؟ یعنی کار من بدون شما به مقصد میرسه، نهایت میکنید من نمیفهمم یعنی چیا، اصلا قابل گفتن نیست یه جاهایش. به برثمود شما برید بنی هاشم هم به خودتون ببرید، که اول کسی که عرض کرد آقا ما چجوری بریم از قمر بنی هاشم بودن، دادم اصلا نمیتونه معنا کنه این جمله رو. درست؟ پس حضرت به ماها احتیاج نداره، ولی ماها هم صدا زده گفته هر کدومتونم بیاد من به مقصد میرسوننتون، شما هم بیاد من حرتون میکنم، شما هم بیاد حبیبتون میکنم. اینو در روایت امام رضا همه تون خوندید به ریان ابن شبیب روز اول محرم زارن این حدیث اون روز به ریان فهمده. یه جمله در حدیث ریان ابن شبیب هست که همه تون حدیث رو آشنا هستید، یه جملهش اینه، فهمودن اگر میخواهید در ثواب شهدای کربلا شریک باشید از اون جنس ثواب بهتون بدن. حالا جمله سنگینه، هر وقت یاد امام حسین کردید این جمله رو بگید، یا لیتنی کنتو معهم، ای کاش منم تو کربلا بودم کنار حبیب و زهیر، فعفوزم معهم، منم خونم رو پیش روی تو میدادم، به اون سعادت میرسید. اینو طلب کنید از امام حسین، امام حسین براتون درست میکن. خیلی حرف عجیبیست، امام رضا فرمودن ها، حرف معصومه. هر وقت یاد امام حسین کردید التماس کنید. هوس رو هم ببینید عزیزان، هوس رو همه دارن، هوس کسی رو به مقصد نمیرسونه، طلب آدم رو به مقصد میرسونه. طلب کنید میرسوننتون. اگر طلب کردیم البته دامن بلا هم ما رو میگیره، دامن ابتلا ما رو میگیره، ولی این ابتلا وسط باطنش بهشته. اگر کنار امام نرفتیم صفمون رو جدا کردیم، سختی های راه امام رو ترسیدیم ازش، مثل اونایی که ترسیدن گفتن سری که درد نمیکنه که دستمال نمیبندن، که ما چجوری بیان با بنی امیه بجنگیم، توانش نیست، خودشون رو کشیدن کنار. اونا در امان بودن، امام حسین در معرض خطر بود. انسان صف خودش رو از امام جدا کنه، خطر امام رو خودش رو سپر امامش نکنه. این دعای عهدی که صبح میخونید که خدای من سپر امام بشم، یا دعای صبح که میخونید و زابینن، من خطر رو از امام دور کنم، دفاع کنم، مثل سعید بن عبدالله که وایستاد تیرا رو به جان خودش خرید. ما میشیم آماده این کنار حضرت بایستیم. اگر بایستید اولش خیلی سخته. این داستانی که همه تون شنیدید من بخونم عرضم رو کم کم جمع کنم. همه شما شنیدید این رو که زبان امام صادق چون زمان تحویل قدرت از بنی امیه به بنی عباس بود، یه قیام های اتفاق افتاده بود تو خراسان در کوفه، بعضی هایی می آمدن می گفتن آقا آمادن، همه چی آماده است، شما بیاید وسط، همه میان طرف شما، نمیدن طرف بنی العباس. حضرت قبول نکردن، فهمدن این طورا نیست. در یه روایتی داره از خراسان یه کسی آمده بود، میدونید ابو مسلم خراسانی همون موقع از خراسان قیام کرده، لشکر و تشن شده دولت بنی العباس، امام صادق هم زیر بارشون نرفتن، سر امام که کلا نمیره که. آمد گفت آقا ما آمدیم، شما پا بذارید تو میدان، هزاران آدم شمشیر به دست در رکاب شما هستن. حضرت چی نگفتن و فرمودن تنور روشن کنید، گرم شد، آقای خوران حسین برید تو تنور بشینید. که من حرف بدی نزدم، که شروع کرد عذرخواهی کردن. حضرت مسیر بحث و عوض کردن و رفتن سراغ خراسان و از احوال خراسان به اون گفتن، که این مرد خراسانی شرمنده شد، دید امام صادق مثل کف دست خراسان و مردم خراسان رو میشناسن. حضرت فرمود همه عالم که مثل حلقه کف دست منه. ابو هارون مکی از اصحاب امام صادق وارد شد و حضرت سلام کرد، حضرت جواب سلامو دادن، فرمودن ابو هارون برید تو تنور بشینید. طور بند کفشاشو بلگر رفت نشست تو تنور. یه خود صحبت طول کشید و حضرت گفتن بریم احوال این رفیق اونو بپرسیم. اومد دید وسط آتش مثل گلستان نشسته. اولش همینه، تو آتش رفتنه، ولی آتش گلستان میشه. اصحاب عاشورا وقتی رفتن تو میدان دیگه براشون شد بهشت. حضرت بین دو انگشت خودشون درجاتشون رو نشون دادن دیگه. شب عاشورا ظاهرا بریر بود، اینا با هم نزاع میکردن، پیرمرد قاری قرآن
یکی گفت بریر آخر امشب شب مزاحه، به نظرم بریر بود. گفت تو که میدونی من هیچ وقت اهل مزاح و شوخی نبودم، ولی دیگه امشب شب شادی کردن نباشه. که یه دیدی فاصله ما با اون درجات با کنار امام حسین قرار گرفتن همین چند لحظه. اگر کسی کنار امامش قرار گرفت باطنش بهشته، از همون لحظه وسط بهشته. کسی به امام رسید ان الابرار لفی نعیم، وسط بهشتن. ولی برای اینکه برسی باید دلو به دریا بزنی، شجاعت به خرج بدی، پا رو تعلقاتت بگذاری، باید خطر کنی. کسی که با امام حسین از مکه میاد بیرون خطر باید کنه دیگه. بنی امیه و لشکر شام و حضرت و یه تعداد معدودی خطر کردنه. میشه آدم حسابشو جدا کنه، بگه امام در خطره، به من چه سری که درد نمیکنه، دستمال نمیپیچم. حضرت داره میره که دست ما رو بگیره، صفت رو جدا کنی تو گم میشی، امام به تو احتیاجی نداره. که عرض کردم امام به حبیبم فرمون تو برو، ما که کاری نیستیم که. ولی اگه دنبال امنیت خودمون بودیم صفمون رو از امام جدا کردیم، ما از دست میریم. حضرت دستشو دراز کرده میگه کیه دستشو به دست من بده، من برسونمش به خدا. از شما سوال میکنم، نه جناب حر سلام الله علیه، اگر حبیب از امام حسین جدا میشد تا آخر عمرش نماز میخوند بارش بسته میشد؟ اگر زهیر تا آخر عمرش طواف میکرد به امام حسین گره نمیخورد بارش بسته میشد؟ ببینید راه چقدر نزدیکه، میان بره. به امام برسی کار تمامه، دست شیطانم دیگه بهت نمیرسه، خیالتون راحت بشه. حضرت میامد بالا سر تک تک شهدا. یه نکتش این بود، چون لحظه آخر سخت در این لحظه است، تمام هجومش رو شیطان میاره. وقت ببینید شیطانی که هجوم میاره به حبیب غیر شیطان منه، او یه لشکر برای حبیب گسیل میکنه. تو لحظه آخر یه تردید تو دل حبیب ایجاد کنه کارش تمامه. حضرت میامد بالا سرشون، پروازشون میداد، برمیگشت، رها نمیکنه امام. که وقتی کار سخت شد اصحاب حضرت دو دستن، یه دسته در روایات دارد هرچی به زهره عاشورا نزدیک میشد چهرهشون برافروخته تر میشد، خوشحال تر، شاد بودن که کنار امام حسین. خود سید الشهدا اینجوریه، هرچی کار سخت‌تر میشد چهرهشون برافروخته میشد. ولی یه عده‌شون یه خورده رعب تو دلشون افتاده بود. حضرت میگن صبرم بنل کرام مل موت الا قن، از چی میترسید؟ یه پله. ببینید وسط معرکه عبورشون میدن، رها نمیکنه امام. ولی اگر کنار امام بخوایم بیایم خود تحمل سختی داره، باید جانتو بدی. خب یه موقعی آدم مقام معظم رهبری میفهمودن این جانه که باید داد، آدم اگه شهید نشود باخته دیگه، جانو که نمیتونی حفظش کنی که. اگه در راه امام حسین ندی یه جور دیگه این میره، از ده گاهی اگه در راه امام حسین ندی تلفش میکنه شیطان، آدم قتیل الحمار میشه، سر هیچی میره، که نمیشه نگه بداری. خدا رحمت کنه یه استادی بود عزیز، میفهمود که من خیلی میگفتم آقا از داراییاتون خوبه بگذارید، اگه میخواید برسید باید انفاق کنید، چنین چنان از تعلقاتون بگذارید. یه رفیقی داشتم یه انگشتری داشت، این تو جلسه یه کسی حوض کرد که انگشتر رو بده، من این حرف رو زده بودم، اینم خیلی این انگشتر، گفت نمیدم آقا. پاشد رفت وضو بگیر، آمد دیدم میخنده، گفتم چرا میخندی؟ گفت چیزی که در راه خدا ندادیم چای توالت ازمون گرفت. یعنی اینجوریه دسته آدم، این جانو در راه امام حسین ندی، شیطان یه جایی تلفش میکنه. اگه آمدی طرف امام حسین جان خودتو آزاد کردی، خودتو به امام حسین رسوندی، رفتی وسط بهشت. ولی سخته، ظاهرش سخته، باطنش راحتی راحتی راحتی. وقتی وقتی طرف امام حسین فهمود اصحاب عاشورا روز عاشورا تیزی شمشیرها رو احساس نمی کردن. می دونید یعنی چی؟ خیلی سخته احساس نمی کردن. یه عزیزی می گفت، من اینو مکرر نقل کردم، من خیلی سعید ابن عبدالله و دوستش دارم به خاطر اینکه سپر شد حضرت نماز خوندن، 13 تا چوبه تیر مسموم رو به خودش خرید، یکیش برای آدم کافی بود. نماز تموم شد افتاد رو زمین، خودش هم بدهکار بودنست. آقا راضی شدی؟ عوفایت؟ گفت من خیلی دوستش دارم. خواب دیدم شب عاشورا، اصحاب عاشورا رو رفتم سعید رو پیدا کردم، خیلی خوش سیما، سیمای عربی زیبا. رفتم جلو گفتم سعید چجوری تحمل کردی سر و دست و سینت و جلو تیر گرفتی؟ یه اشاره کرد گفت خب بلحسین اگر محبت امام حسین اومد همه چی آسون میشه. جنایت کردین ولی باید بری به طرفش، باید خطر کنی، باید تصمیم بگیری. تصمیم گرفتی کار تمام، هر تو یه لحظه تصمیم گرفت شد هر دیگه، انت هر رون که ما سمت کرد تو آزادی. همه تعلقاتشو یه فرماندهی که به وعده قناعیم از زن و بچهش داده شده باید تمام دیگه، بعدم زن و بچهش هم در خطر، هم خودش هم به شهادت میده. خیلی سخته ولی این سختی رو تحمل کرد. حضرت مولانا انت حرون، خوب اسم یود گذه، واقعا آزاده ای. اینجوری پرو تعلقات دوستی برای امام حسین حضرت احتیاج نداره. اگر ما کنار امام حسین تو این بلایی ایستادیم بدانید حضرت دست یکایی که منو میگیره، هر کی نزدیکتره زودتر، هر کی دورتره کمتر. دست خود ماست دیگه. باب برای عرض کردم حضرت فرمود که اگر میخواهید به ثواب شهدای امام حسین برسید، خیلی وعده بزرگیست امام رضا به ما دادن، لولا حرف معصوم، اگه معصوم نفرموده بود اصلا گفتنی نبود که. هر وقت یاد امام حسین کردی طلب کن، و یا لیتنی کنتم، ای کاش یا ابا عبدالله منم کنار حبیب بودم. چه حوث بود، چه طلب بزرگیه، حوث نه طلب. باب برای همه ما بازه، راه بازه. یه نکته اینجا بگم، این جمعی که اینجا آمدن ها، این جمع مطمئن باشید جز و همون جمعی هم که خودشونو به امام حسین گره زدن، بلاشونو از امام جدا نکردن. تندوت من شک ندارم، اصلا تردید نیست، این روایت در کامل زیاراته. یه سوالی از امام صادق کرد، حضرت فرمودن این سوال خیلی سنگینه، که وقت اگه الان قبر امام حسین رو باز کنن بدنشون هست یا بدن رفته تو عوالم بالا؟ حضرت گفتن خیلی سوال سنگینی کردی، منحرفش کردن از سوال. گفتن جد من در اون حظیره قدس، در اون مقام کنار وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و حضرت زهرا و فاطمه زهرا در خانه پیغمبر خدا هستن. این حرم خودش فوق عرشه ها، 124,000 پیغمبر شبای جمله سرازیر میشن همین حرمی که میری زیارت میکنی. حضرت فرمود صفوان بریم زیارت صفوان جمال، اومده بودن نزدیکی کوفه بریم زیارت امام سید شهر. گفت آقا شما امام معصوم هم میری زیارت؟ امام معصوم جبرئیل شبای قدر میاد درش، شما هم؟ حضرت فرمود چی میگی؟ شبهای جمعه خدای متعال یه عنایتی به کربلا میکنه، حالا تعبیر رو من نمیگم، گویا خدای متعال، حالا تعبیر من گویا خدای متعال میاد زیارتش، گویا ها این تعبیر غلطه، میان کربلا 124,000 پیغمبر با وصیایشون سرازیر میشن، ما هم میایم. یه خبری میشه خدای متعال یه عنایتی میکنه، سفره پهن میشه برای 124,000 پیغمبر، همین کربلاست. ولی حضرتش گفتن جد ما اونجاست. بعد فهمودم ولی از همون مکان اشراف به زوارش داره. حضرت فهمود تک تک زوارش رو به اسم و اسم پدر و مادرشون میشناسه، به اسم پدر و مادر. و بعد فرمود که حتی میدونه تو همیان خودشون چی برداشتن. فرمود ارزن خودشون دعا میکنن، استغفار میکنن برای زائرینشون، بعد به پدر بزرگوارشون امیرالمومنین هم درخواست میگن آقا شما هم برای اینا دعا کنید. من یقین دارم همه اینایی که آمدن دعوت شدن و خیلی خدا لو سفر فوق، من مجال ندارم و الا میگفتم این سفر خیلی زیارت فوق العاده است، زیارت از سر خشوع، از سر تواضع آدم، واقعا زیارت سیاحت اصلا توش نیست، همش سختی و رنج، ولی همراه با عشق. یک آقای موقع به من گفت، ایپم میاد اینجا، گفت میدونید سختی فشار قبر برای مؤمن مثل چیه؟ گفت دیدید زائر امام رضا تو حرم تو شلوغی سرشو میذاره لای جمعیت، استخونش له میشه، از پای زری در میاد. اینه عمل از امیه سختی جان کندن برای مؤمن، مثل همین سختی به این زیارت است، عاشقانه است. اون چیزی که بهش نشون میدن با سر میره تو این سختی ها. خیلی لطف شده، انشالله این سفر رو یه کاری بکنید که اتفاقی که توش میفته این باشه که ملحق به سید الشهدا و اصحابش بشه. اینو بخواهید. یه آقای اولین بار که زمان صدام راه کربلا باز شده بود آمده بود زیارت از علماست، به من فرمود من کلاس کنار زری حالتی به هم دست داد. گفتم یا ابا عبدالله میشه ما ملحق به شهدای شما بشیم؟ بشیم جزو اینا. به خودم یه نهیب تون زدم، گفتم این حرفا چیه میزنی حبیب؟ من قاطی شدن اینا آسانه، یه فرسخیشون هم نمیشه، چل فرسخیشون نمیشه رد بشه. گفت یه کسی در دل من القا کرد کنار زری که اگر نمیشه چرا ابراهیم مجاب شده. من ابراهیم مجاب رو نمیشناختم، از علما هم هست، از یکی دیگه از علمای کاروان. مثلا ما ابراهیم مجاب که گفت بیا بریم سر قبرش، دیدید اون طرف روبروی قبر حبیب تقریبا قبر ابراهیم از نواده های حضرت موسی بن جعفر تو حرم سید الشهدا تاریخ داره ملحقه. میشه انشالله این سفر مقدمه این باشه که ما ملحق بشیم و وقتی برمیگردیم دلمون توی حرم سید الشهدا بمونه. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله. امشب در به خانه ای رو بزنیم که احدی انشاءالله دست خالی بر نگردد. رأس تو را به روی نی هرچه نظار می کنم سیر نمی شود دلم، سیر نمی شود دلم، نگه دوبار می کنم. من نمی دونم راجع به این دختر ساله امام حسین حرف خیلی گفته شده، شنیدید بعضی گفتن وقت وداع امام حسین خواب بود، به وداع امام حسین نرسید، لذا به او گفتن امام حسین سفر رفتن. این خیلی بعید به نظر میاد. بعضی به عکس گفتن تو لحظه آخر در آغوشش گرفت، آرام بهش گفت دخترم دوری من و تو زیاد طولانی نخواهد بود. اینها رو من نمیدانم. در مقاتل معتبر این تفصیل ها نیست، فقط یادم مرحوم مقرم یه جمله ای نوشته، حضرت وقتی میخواست بره میدان ودا کرد یه دختر 3 ساله‌ای دخترکی از خیمه بیرون دوید دامن امام حسین رو گرفت، فرمود بابا میدان میری بدان دختر تشنه.
ولی از اینجا به بعد تعبیر مقاتل تو دامن عمش نشسته بود. دیدم مش صحبتشو با مردم قطع کرد، شبیه نگاه به آسمان کرد، یا هلالا لما استتم کمالا، ای ماه یک شبه زینب چه زود غروب کردی، ای پاره دل زینب، همه مصیبتات رو میدانستم ولی دیگه باورم نمی آمد با سرت سایبان برا ما درست کنی، با سر ما رو حمایت کنی، کهف ما باشی. یه نگاه کرد دید سر مطهر باباش بالای نیزه، عمش با بابا صحبت می کند. من نمیدونم چه در دل این دختر گذشت، بی بی قصه های خودشو فراموش کرد، یا اخی فاطمه صغیره تکلمها، یه جمله با این دختر کوچکت حرف بزن، الان از قصه دلش آب می شود. دیگه نه این دختر سر بابا رو رها کرد، نه بابا چشم از دختر بر می داشت، گاهی از بالای نیزه نگاهشون می کرد، کار که سخت می شد براشون قرآن می خواند، آرامشون می کرد. نقشده گاه این چشم نافذ در حدقه می چرخید، با گوشه چشم یه نگاه به اهل بیتش می کرد، اشک از گوشه چشمش جاری می شد، می فرمود لا حول ولا قوة الا بالله. همه جا اهل بیت دنبال این سر بودن، این سر مراقب اهل بیت بود، گاهی قرآن میخوان، گاهی ذکر میگفت. البته گمان من اینه عمدتاً برا اهل بیت بود، بیگانه ها محروم بودن نمیشنیدن. ولی یه جایی حضرت قرآن خوند، یه جوری به یزید نهیب زد، دوست و دشمن همه شنیدن، و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون. همه سر کشیدن ببینن این کیه قرآن میخوانه. اهل بیت دنبال سر امام حسین میگشتن، نگاه کردن دیدن سر در تشت مقابل یزید، دست به چوب خیزران برده. بعضی نقل کردن این دختر رو دوش هم مرفت، یه نگاه کرد دیگه تب کرد، بیمار شد، از بستر بر نخواست. دیگه بعد از این مجلس چند روز سر باباشو ندیده، نصف شب بیدار شد، یه جوری ناله کرد، همه یه قرابه گریه شد، شیون شد. نمیدونم چه شد، امام حسین با سر آمد تو خرابه، روپوش کنار زد، دید بابا آمده، دستای کوچکش رو دراز کرد، سر امام حسین رو در آغوش گرفت، شروع کرد بوسیدن، نوازش کردن. خیلی زبان حال نقل شده، ولی اونی که در مقاتل اینه، دو جمله بابا باش حرف زد، بابا من الذی قطع ورید، من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا خیلی زود بود من از تو جدا بشم، یه جوری با امام حسین حرف زد، دیگه نه دختر از امام حسین دل کند نه امام حسین از دختر دست بردار. دیدن خم شد فوضت فمها علا فم شریف. صلی الله علیک یا بدیت الله و رحمت الله و برکات.